صد بیست و دو. این صدا صدای رادیو فرداست. امروز یک شنبه چهارم دی ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 25 ماه دسامبر سال 2011 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شب بخیر شرمنده خوب ما. الهه روانشاد هستم و در این مجله 30 دقیقه‌ای شما را همراهی خواهم کرد. و یک مجله خوب به گمان ما مجله است که با تازه ترین خبرها شروع بشه. تا حالا دیگه همه میدونیم هیچ چیز هیچگاه بر خبرها پیشی نخواهد گرفت. و با تازه ترین اونها اینجاست همکارم حسین قویمی. بشنویم.
با درود فراوان، در حالی که هنوز از سرنوشت 5 ایرانی که هفته گذشته در سوریه مفقود شدند خبری نیست، روزنامه جام جم در شماره روز یکشنبه خود از ربوده شدن 2 متخصص ایرانی دیگر در شهر حمص سوریه خبر داده است. با این حساب تعداد ایرانی هایی که گفته می شود در سوریه ربوده شده اند به 7 تن می رسد. هفته گذشته سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه در بیانیه اعلام کرد که 5 شهروند ایرانی که از مهندسین و کارشناسان فنی پروژه نیروگاه 450 مگاواتی جندر در حوالی شهر حمص بودند، بامداد روز چهارشنبه 30 آذر ماه توسط افراد مسلح ربوده شدند. پیشتر برخی از رسانه‌های غیررسمی این ایرانی‌های ربوده شده را از اعضای سپاه پاسداران معرفی کرده و ادعا کرده بود که آنها برای همکاری در سرکوب اعتراضات مردم سوریه به این کشور اعزام شده بودند. در خبری دیگر، طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق که به مشارکت در اقدامات تروریستی متهم شده میگوید حاضر نیست در محاکمه‌ای که در بغداد تدارک دیده شود شرکت کند. آقای الهاشمی که چند تن از محافظانش او را از عاملان اقدامهای تروریستی معرفی کردند، روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه هر گونه دخالت در عملیات تروریستی را تکذیب کرد و افزود احتمالاً محافظانش دست به این حمله ها زدند. طارق الهاشمی همچنین گفت که در حال حاضر قصد ندارد عراق را ترک کند، اما چنانچه امنیت شخصی وی به خطر بیفتد در این باره تصمیم خواهد گرفت. آقای هاشمی هفته گذشته از بغداد خارج شد و در اقلیم کردستان عراق پناه گرفت. در خبری دیگر، وزیر کشور افغانستان میگوید نیروهای امنیتی این کشور 30 نفر شورشی مسلح را کشتند. به گزارشی اسوسییتد پرس، وزارت کشور افغانستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که ارتش این کشور با همکاری پلیس و نیروهای ناتو در 24 ساعت گذشته 11 عملیات در سرتاسر افغانستان اجرا و 7 شورشی را بازداشت کردند. همچنین ناتو در بیانیه مستقل اعلام کرده است که یک هلیکوپتر این سازمان در منطقه هلمند افغانستان سقوط کرده، اما هیچ یک از خدمه آن کشته یا زخمی نشده اند. در خبری دیگر، محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران از وضع فرهنگی و سیاسی کلان شهر تهران انتقاد کرد و گفت که وضع امروز تهران از نظر اسلامی و انقلابی خوب نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی جعفری در مورد مسائل امنیتی در تهران نیز ابراز نگرانی کرد و گفت مسائل امنیتی در تهران بزرگ اهمیت ویژه‌ای دارد. وی با اشاره به آنچه که دشمن خواند افزود باید در این خصوص دقت کنیم و مسائل امنیتی را در کنار مسائل فرهنگی جلو ببریم. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نیز اخیراً در قم درباره احتمال آغاز دوره تازه‌ای از اعتراض‌های داخلی در ایران هشدار داده بود. و در خبری دیگر، رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی از احتمال تبدیل حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی به اعدام خبر داد. خانم روانشاد،
با سپاس از حسین قویمی که خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده ای از آنچه که برایتان در این مجله شبانگاهی گردآوری کرده ایم. ارزش سهام یک شرکت اسرائیلی به پایین ترین میزان خود رسید. علت برملا شدن موضوع فروش ادوات الکترونیکی ترافیک اینترنت به جمهوری اسلامی. تنها یک روز پس از تظاهرات بی سابقه در روسیه در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی، سخنگوی ولادیمیر پوتین میگوید که نخست وزیر روسیه همچنان از پشتیبانی اکثریت مردم روسیه برخوردار است. در حالی که تنها 4 روز و 2 ساعت به پایان سال 2011 میلادی باقی مانده، نگاهی خواهیم داشت به نگاه روزنامه تایم به رویدادهای کمتر رسانه این سال. سالی پر خبر و حرف و حدیث. دولت قصد دارد با انحلال خانه سینما تشکل‌های عضو این نهاد را به زیر مجموعه شورای عالی سینما منتقل کند. مشکل دولت با خانه سینما چیست؟ با یک روزنامه نگار حوزه فرهنگ گفتگو کردیم.
این فشارها اگر به جایی نرسه که خانه سینما وارد مذاکره و یا معامله بشه با دولت و ارشاد، حتی شاید شاهد این باشیم که خانه سینما منحل بشه.
و برنامه ملاقات، همه اینها در دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در پی فاش شدن موضوع فروش قطعات الکترونیکی کنترل ترافیک اینترنت از سوی یک شرکت اسرائیلی به جمهوری اسلامی ایران، سهام این شرکت در بازارهای بورس آمریکا و اسرائیل به شدت سقوط کرد و به گزارش خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ در آمریکا، ارزش سهام این شرکت به پایین ترین میزان خود رسیده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در آمریکا.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، سقوط ارزش سهام شرکت اسرائیلی آلات کامیونیکیشن با مسئولیت محدود در واقع از 29 ماه نوامبر و به عبارتی 8 آذر ماه به پایین ترین حد خود نزول کرده و به زیر 61 شکلز برابر با 16 دلار و 10 سنت کاهش یافته. بر اساس این گزارش، تنها تا یک هفته بیش از 8% از ارزش این کمپانی الکترونیکی کاسته شد. دلیل این کاهش چشمگیر که موجب ناخرسندی عمیق سهامداران آن شده، فروش تجهیزات نظارت و کنترل اینترنت به حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده که از طریق یک کمپانی توزیع کننده در دانمارک صورت گرفته است. خبرگزاری بلومبرگ اضافه می کند که دولت اسرائیل هر گونه داد و ستد با دولت ایران را به خاطر سیاست‌های ضد اسرائیلی آن منع کرده و اکنون یک عضو کنست، پارلمان اسرائیل، خواستار تحقیق درباره این معامله شده و وزارت دفاع کشور یهود هم به بررسی این گزارش پرداخته است. یک تحلیلگر امور بازرگانی در نیویورک به بلومبرگ گفته است که با توجه به تنش موجود بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران، سهامداران و سرمایه‌گذاران این گونه تخلف و تخطی از مقررات بین‌المللی را زیانبار می‌دانند و از آن پرهیز می‌کنند. شرکت آلات کامیونیکیشنز با انتشار بیانیه گفته است که از اقدام شرکت توزیع کننده دانمارکی به نام رنتک ای اس بی خبر بوده و این شرکت هم تنها به فروش تجهیزات تولیدی کمپانی در دانمارک مجاز بوده است. بلومبرگ اضافه می کند یک عضو حزب کادیما که گروه مخالف و رقیب دولت اسرائیل است، طی گفتگویی تأکید کرد که از کمیته های امور خارجی و دفاع در پارلمان اسرائیل خواهد خواست تا گزارش مربوط به فروش تجهیزات کمپانی اسرائیلی به دولت ایران را پیگیری کنند. و اما در آمریکا، آیرا هافمن، یک وکیل متخصص در امور داد و ستد بین المللی در پاتومک ایالت مریلند در نزدیکی واشنگتن، اظهار داشت که در صورت درستی این خبر، ایالات متحده می تواند کمپانی های آمریکایی را از معامله با شرکت اسرائیلی منع کند. شرکت اسرائیلی آلات کامیونیکیشنز پیش از این گفته است که تجهیزات تولیدیش قادر به تحلیل و یا دریافت اطلاعات مربوط به محتوای آنچه در ترافیک اینترنت جریان دارد نیست. بلومبرگ در این گزارش به این نکته نیز اشاره کرده که نتیجه تحقیقات مربوط به این معامله ممکن است مدت‌ها به طول انجامد. دولت جمهوری اسلامی ایران اگرچه همواره سیاست خصمانه را علیه اسرائیل اعلام می کند، ولی طی 3 دهه گذشته از خرید محصولات اسرائیلی نیز خودداری نکرده است.
ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم.
ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض می کنم.
این رو به طور قاطع بدونید با اینا برخورد خواهد شد. دشمن شکست خورده است بدون تردید.
72 سال، آیت الله خامنه ای 1318-1390. به زودی در رادیو فردا.
یک روز پس از تظاهرات بی سابقه در مسکو در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی، سخنگوی نخست وزیر روسیه به خبرگزاری فرانسه گفت که ولادیمیر پوتین همچنان از پشتیبانی اکثریت مردم برخوردار است و نامزد انتخابات دور آینده ریاست جمهوری هم خواهد بود. این در حالی است که امروز یک شنبه میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، از ولادیمیر پوتین خواست از قدرت کناره گیری کند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اعتراض‌ها به نتایج انتخابات نه تنها ادامه پیدا کرده که قدرتمندترین مرد روسیه را هم نشانه رفته. میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، هم درست همرأی معترضان است. او که 2 هفته پیش و همزمان با تظاهرات بزرگ پیشین گفته بود نتیجه انتخابات باید باطل شود، حالا میگوید اگر به جای ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه بود، همین حالا از قدرت کنار میرفت تا دست کم نشانه های مثبتی از خودش به یادگار بگذارد. آخرین رهبر کشور شوراها روز شنبه و همزمان با تظاهرات بی سابقه معترضان در مسکو به رادیو اکو موسکوفسکی گفت:
آیا شما به یاد دارید که من پیشتر گفته باشم که به ولادیمیر پوتین توصیه می کنم از قدرت کنار برود؟ خب او 3 دوره در قدرت بوده، 2 دوره رئیس جمهوری و 1 دوره هم به عنوان نخست وزیر. این کافیه، این کافی است، چون دار و دسته‌ای دور و بر او را گرفتند و این باید ریشه کن بشه.
تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین المللی تاریخ اجتماعی و تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی و روسیه، پیشتر به رادیو فردا گفته بود اگرچه آقای گورباچوف اکنون قدرت اجرایی ندارد، ولی رأی و نظرش برای ناظران اوضاع روسیه مهم است.
برای ناظرانی که بیرون از روسیه نگاه میکنن به تحولات این کشور، رأی آقای گورباچوف خیلی مهمه. کسی که از درون این نظام به این تخلف و تقلب رأی داده.
روز شنبه بار دیگر و این بار بیش از 100,000 نفر در مسکو، پایتخت روسیه، به خیابان آمدند. در تظاهرات روز شنبه بوریس نمتسوف، معاون پیشین نخست وزیر روسیه، و الکسی کودرین، وزیر پیشین اقتصاد، هم بودند و سخنرانی هم کردند. اما صحبت‌های 2 سخنران دیگر نکته‌های تأمل برانگیزی داشت. یکی از آنها الکسی ناوالنی، معترض به نتایج انتخابات بود که پس از 2 هفته بازداشت تازه از زندان آزاد شده و به خیابان آمده بود. الکسی ناوالنی گفت: میبینم اینجا جمعیت به اندازه کافی هست که کاخ کرملین و ساختمان دولت را تصرف کند. ما یک نیروی مسالمت جو هستیم و این کار را نخواهیم کرد. اما اگر این کلاهبردارها، این دزدها بخواهند به فریب ما ادامه دهند، دروغ بگویند و به ما دست برد بزنند، خودمان اینجا را خواهیم گرفت. روسیه بدون پوتین روز شنبه هم شعار اصلی تظاهر کنندگان بود. بوریس آکورین، نویسنده سرشناس روس، در سخنرانی خود از جمعیت پرسید: شما می‌خواهید ولادیمیر پوتین باز هم رئیس جمهوری شود؟ و جمعیت یک صدا فریاد زدند: نه. میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر شوروی پیشین، معتقد است ولادیمیر پوتین خوب شروع کرده بود، اما وقایع بعدی باعث شد سر از مسیر نادرستی در بیاورد.
من ولادیمیر پوتین را شخصا میشناسم و در دوره اول رئیس جمهوری او هم در داخل و هم در خارج کمکش کردم و از او پشتیبانی کردم. او شایستگی و لیاقتش را داشت، اما بعدها اتفاقاتی افتاد که ما نتوانستیم جلوی این اتفاقات را بگیریم.
Тогда было бы защищено все позитивно, что он сделал.
در پی تظاهرات بزرگ دو هفته پیش، دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، برای اعضای مجلس تازه سخنرانی کرد و خواستار اصلاحات گسترده سیاسی شد. اما سازمان دهندگان تظاهرات بی سابقه روز شنبه میگویند رئیس جمهوری روسیه هیچ اشاره‌ای به این نکرده که مقام‌های کرملین برای رفع شبهه تقلب‌ها و تخلف‌های انتخاباتی چه راه حلی دارند.
عراق جدید، چشم‌اندازها و چالش‌ها.
هنوز آخرین سربازان آمریکایی خارج نشده بودند که جنگ قدرت بین دولت‌ها.
I don't think there is ever going to be a time where Iraq
will... The Iranians are able to bring great pressure on the Iraqi government.
در حال حاضر دولت ایران بیشترین امکانات را برای گسترش نفوذش در عراق دارد.
رشته برنامه رادیو فردا به مناسبت خروج نیروهای آمریکایی از عراق.
از دوشنبه هر شب ساعت 8:30 به وقت تهران.
با نزدیک شدن به پایان سال 2011 میلادی که تنها چند روز به آن باقی مانده است، مجله تایم تازه ترین شماره خود را به بررسی رخدادهای مهم سال اختصاص داده. در بخشی از این مرور، تایم به رویدادهایی در سال 2011 میلادی پرداخته که رسانه‌های بین‌المللی کمتر به آن پرداختند. هانا کاویانی از رادیو فردا مروری دارد بر این نگاه تایم.
مجله آمریکایی تایم داستان‌های کمتر شنیده شده‌اش را به 4 بخش تقسیم کرده. داستان‌های در زمینه بهداشت، آسیا، بهار عربی و نابرابری اقتصادی. در بخش بهداشت تایم می‌نویسد: شما احتمالاً شنیده اید که کنگره آمریکا در حال بررسی موضوعی بود با این مضمون که آیا رب گوجه فرنگی جز گیاهان محسوب می شود یا نه. اما شاید نشنیده باشید که تیموتی براون، مترجمی 45 ساله اهل سان فرانسیسکو، احتمالاً اولین فردی خواهد بود که نشان می دهد علاجی برای بیماری ایدز پیدا شده است. تیموتی که 16 سال پیش به ویروس HIV آلوده شده، 3 سال است که هیچ اثری از این ویروس در خونش دیده نمی شود. او در بین سالهای 2007 و 2008 برای سرطان خون تحت عمل پیوند مغز استخوان قرار گرفته است و پس از این عمل هم اثری از سرطان نیست، هم از ایدز. در سال جاری میلادی آمار مرگ و میر بر اثر ابتلا به ویروس HIV نیز کاهش یافت. اما در آسیا تایم می نویسد که احتمالاً در سال جاری از رشد اقتصادی چین بسیار شنیده اید. اما احتمال دارد که نشنیده باشید که راهبان بودایی تبتی خود را به آتش کشیدند. در سال 2011 میلادی که روزهای آخر آن را پشت سر می‌گذاریم، 6 راهب بودایی که 2 تن از آنها زیر 20 سال بودند، در اعتراض به حضور چین در تبت خود را به آتش کشیدند. تایم می‌نویسد اگرچه مقام‌های چینی خیلی سریع جسد این افراد را از بین بردند، اما تصاویر خودکشی آنها با آتش قابل پاک کردن از اذهان نیست. در بخش بهار عربی اما داستان زیاد شنیده شده پایان خونبار حکومت معمر قذافی در لیبی بوده، اما داستانی که تایم میگوید در رسانه‌ها کمتر از آن سخن گفته شده سرکوبی معترضان بحرینی در جریان اعتراضات آن کشور است. این نشریه میگوید این سرکوبی‌ها در آمریکا نیز جدی گرفته نشده، سرکوبی که به بازداشت صدها تن و شکنجه آنها و به کشته شدن 10 نفر انجامیده. و بخش پایانی داستان‌های کمتر شنیده شده در رسانه‌های بین‌المللی به نابرابری اقتصادی اختصاص دارد. تایم با یادآوری ازدواج 30 میلیون دلاری ویلیام و کیت در بریتانیا و توجه رسانه‌های بین‌المللی به آن می‌گوید شاید در سال 2011 کمتر به نابرابری اقتصادی پرداخته شد که خشکسالی در شاخ آفریقا یکی از نمونه‌های آن بود. خشکسالی که در 60 سال اخیر بی سابقه بود. در شاخ آفریقا مواد غذایی چنان گران شد که 1000 نفر از قحطی جان دادند. 30,000 نفر از آن کودکان بودند. تایم می نویسد دست کم 500,000 نفر از مردم آفریقا پناهنده شدند و قحطی دولت‌های این کشورها را متزلزل کرده و بی‌ثباتی را به منطقه آورده که گفته می شود القاعده در آن نفوذ فراوانی پیدا کرده است. و این چالش به دلیل مشکلات اقتصادی در آمریکا و اروپا آنچنان که باید در رسانه‌ها مطرح نشد و از نظرها دور ماند.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که بدونم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم،
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
هفته پیش خبر شکایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از خانه سینما به طور رسمی از سوی مدیران خانه سینما اعلام شد. در این یک هفته واکنش‌های مختلفی به این خبر صورت گرفته. بابک غفوری آذر از رادیو فردا در گزارشش به این واکنش‌ها پرداخته است.
یک هفته پیش بود که فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما به طور رسمی تایید کرد که وزارت ارشاد از این نهاد صنفی به دادگاه شکایت کرده و خواستار توقف فوری کلیه فعالیت‌های آن شده است. انتشار این خبر موجی از واکنش‌ها را برانگیخت. تندترین آنها از سوی کانون کارگردانان سینمای ایران بود که در بیانیه‌ای نوشت که گویی معاونت سینمایی فعلی مصر است که افتخار تعطیلی این نهاد صنفی را به نام خود در تاریخ سینمای ایران به ثبت رساند. با افزایش واکنش‌ها، علیرضا سجادپور، مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی، درباره دلایل شکایت وزارت ارشاد توضیح داد و به خبرگزاری ایسنا گفت که اساسنامه خانه سینما مشکل دارد و حق انتخاب اعضای هیئت مدیره را از همه اعضا گرفته و به افراد محدودی داده است. به گفته این مقام مسئول سینمای ایران، این موضوع سالها مطرح بوده و به دولت فعلی مربوط نمی شود. خانه سینما نیز در پاسخ به اشکال وارده معاونت سینمایی گفت که ایراد گرفته شده در اساسنامه در سالهای اخیر تصحیح شده، اما معاونت سینمایی اصرار دارد که صرفاً به اساسنامه خاصی استناد کند. با این همه ناظران سینمایی گفتند که این ایراد بیش از آن که ناظر بر یک موضوع حقوقی باشد، بهانه است برای توقف فعالیت‌های نهادی که از زمان روی کار آمدن دولت فعلی آشکارا علیه سیاست‌ها و عملکردش نگاه منتقدانه‌ای داشته است. رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، نیز در گفتگو با رادیو فردا همین نکته را تایید می‌کند.
مشکل اصلی حکومت اعضا و اون نوع اجماع عمومی و اون هیئت مدیره خانه سینما هستند و این عدم همراهی اعضای این مدیریت و بدنه سینما با حاکمیت است. اگر روزی برسه که خانه سینما اعضاش به صورتی از طرف خود دولت و حاکمیت انتخاب بشن و یا ارشاد در قدرت رسیدن اعضای هیئت مدیره نقش داشته باشد، این موضوع خیلی کمرنگ‌تر میشه و خب مورد پسندشون است. اما تا وقتی که این اتفاق نیفته، ما شاید فشارهای بیشتری خواهیم بود و این فشارها اگر به جای نرسه که خانه سینما وارد مذاکره و یا معامله بشه با دولت و ارشاد، حتی شاید شاهد این باشیم که خانه سینما منحل بشه.
با افزایش انتقادها به این اقدام معاونت سینمایی، علیرضا سجادپور جمعه شب با حضور در برنامه سینمایی هفت در تلویزیون دولتی ایران به اعضای صنوف مختلف خانه سینما گفت که نگران نباشند و صریحاً خبر داد که دولت قصد دارد با انحلال خانه سینما تشکل‌های عضو این نهاد را به زیرمجموعه شورای عالی سینما که در دولت فعلی دستور تشکیلش زیر نظر رئیس جمهور صادر شد منتقل کند.
من اینجا صریحاً در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام میکنم صنوف باید منسجم و با تشکل فعلی حفظ بشن، منتقل بشن انشالله به سازمان سینمایی. در سازمان سینمایی چارتش دفتر ارتباط با صنوف کاملا پیشبینی شده.
از زمان برگزاری انتخابات بحث‌انگیز سال 88، خانه سینما از معدود نهادهای صنفی باقی مانده حوزه فرهنگ محسوب میشود که همچنان اجازه فعالیت دارد. رضا صدیق میگوید که حاکمیت با این اقدام اخیر تلاش کرده با کمترین هزینه و بدون استفاده از ابزارهایی چون پلمپ فعالیت‌های خانه سینما را متوقف کند.
در برخورد قبلی مثل انجمن صنفی صورت قضایی اقدام می‌کردن و انجمن صنفی پلمپ کردن و به صورت‌های دیگه، ولی به این دلیل که بدنه سینما با حاکمیت همراه نیست و در این دو سال اخیر هم نشون داده که در شکل‌های مختلف و با ریاکشن‌های مختلف اعتراضش رو و مخالفتش رو بسن نشون داده، این موضوع یک مقدار شکل دیگه‌ای به خود می‌گیره و خب برای اینکه هزینه کمتری باشه دولت و حکومت داشته باشیم، این موضوع به صورت سعی می‌کنن بهانه‌تراشی که حالا ارشاد از خانه سینما شکایت می‌کنه و باید موضوع اینطور پیگیری بشه به نتیجه برسه اقدام میکنن.
مدیران خانه سینما اعلام کردند که 21 دی ماه با حضور در دادگاه از اساسنامه خانه سینما و ماهیت این نهاد صنفی برآمده از سینماگران ایرانی دفاع خواهند کرد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، ویژه برنامه جدید رادیو فردا. در این رشته برنامه همکارم آرش حسنیا هر بار ما رو با یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
مادرش میگوید تنها جرم پسرش این بوده که به مادران داغدار پس از انتخابات که فرزندانشان در وقایع پس از انتخابات جان سپرده بودند سر میزده، از آنها دلجویی میکرده و همدردشان بوده. محمد ابراهیمی، رابط ستاد میرحسین موسوی، نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری، با مادران عزادار بود. به گفته خانواده‌اش به سایت روز آنلاین، از طرف موسوی وظیفه داشته تا با یافتن خانواده کشته شدگان وقایع پس از انتخابات با آنها همدردی کند و در جریان کارهای آنها قرار گیرد. فعالیتی که در آذر ماه سال 89 از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی تحمل نشد و ابراهیمی به اتهام اجتماع، تبانی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد. این فعال حقوق بشری نزدیک به 7 ماه نخست بازداشت را در سلولهای انفرادی و چند نفره بندهای 209 و 240 زندان اوین گذراند. خانواده محمد ابراهیمی از همسرش گرفته تا خواهر و مادرش نیز در این مدت تحت بازجویی بودند. فشارهای وارده بر این زندانی سیاسی عقیدتی چنان بود که مسئولان زندان مجبور شدند محمد ابراهیمی را به مدت 1 ماه به آسایشگاه روانی امین‌آباد منتقل کنند. خواهر محمد ابراهیمی میگوید پدرش پس از دیدار با برادرش محمد در آسایشگاه روانی چنان منقلب شد که 2 هفته پس از این دیدار روزها و شبها تنها میگریست تا سرانجام جان باخت. مسئولان زندان اجازه ندادند محمد در مراسم تشییع، خاکسپاری و عزاداری پدرش حاضر شود. به گفته صدیقه زینعلی، مادر محمد ابراهیمی، پرونده پسرش تا آبان ماه سال 90 هنوز به دادگاه نرفته و او همچنان منتظر بوده تا پرونده اتهاماتش به دست قاضی حسینی در شهر ری برسد. او میگوید در همین مدت پرونده دیگری نیز برای پسرش محمد ابراهیمی گشوده شده است. محمد ابراهیمی در جنگ ایران و عراق از ناحیه چشم مجروح شده و 70% جانبازی دارد. مادرش میگوید در دیداری که با پسرش داشته متوجه شده که 2 دندانش شکسته شده. صدیق زینعلی میگوید دوشنبه ها که به ملاقات پسرش میرود تنها حرف میان آنها سکوت است و سکوت. او هیچ نمیگوید، اما مادر محمد ابراهیمی گلایه میکند که پسرش به اتهام دلجویی از مادران داغدار و سرکشی به آنها بازداشت شده، اما در این ماه های بازداشت کسی نبوده تا از آنها دلجویی کند و از آنها حالی بپرسد.
مدیر کل ثبت احوال هرمزگان از ازدواج 5 دختر زیر 10 سال در این استان خبر داده است. پیرو قوانین کنونی ایران محدودیت سنی برای ازدواج وجود ندارد، اما ازدواج دختر کمتر از 13 سال و پسر کمتر از 15 سال فقط با اجازه ولی و با تشخیص دادگاه ممکن است. شما درباره ازدواج این کودکان زیر 10 سال چه فکر می‌کنید؟ شما شنونده خوب ما فکر میکنید نتایج چنین ازدواج هایی چیست؟ آیا در این باره موردی برای خود و اطرافیانتون پیش اومده؟ با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا این موارد رو در میان بگذارید. شماره تلفن ما 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک و پس از اون 22-11-24-113. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. پایان این مجله البته که پایان راه نیست، چرا که این رادیو با تازه ترین خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت و نیم ساعت و در بقیه موارد با نکات شنیدنی و موسیقی همیشه و همه جا با شماست. ما برای شما اینجا هستیم. شما هم در کنار ما بمونید.